حالا تو با اینکه ندیدی ولی خیلی فکر شده بود این کارتون که اصلا علاقه من کنن مردم ژاپن رو به فوتبال.
بله دقیقا. خب حوزه رسانه بسیار نقش داره و روی چنین مسائلی هم میشه کار کرد. خیلی قطعا توی ژاپن با همین وقتا تو کشورمون که این کارتون پخش میشد خیلی با همین کارتون عاشق فوتبال شدن، خیلی با همین کارتون یاد گرفتن که چطور میشه برای فوتبال جنگی، چطور باید سرسخت بود تا به هدف رسید و قطعا به قول تو کاملا درست اشاره کردی روش کار شده بود، کاملا یک پروژه کار شده بود و جوابم گرفتن ژاپنیا دیگه
100%. خب اما ارتباطتون برقرار شده با کارشناس بسیار خوب برنامه‌مون اردلان آشیانی عزیز. اردلان جان سلام، شبت بخیر، خیلی خوش اومدی به برنامه خودت.
اردلان سلام، شبت بخیر.
خواهش میکنم. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما آقای توسی عزیز، آقای خاجان عزیز و همچنین شنوندگان محترم فوتبال سرزمینان در خدمتم.
زنده باشین، خیلی ممنونم که این هفته این فرصت رو به مدتی که از صحبتات استفاده کنیم. قبل از اینکه بریم سراغ صحبتات و موضوعی که انتخاب کردی، تا دور نشدیم از فوتبالیستا، از تو هم بپرسم اردلان، کارتون فوتبالیستا رو میدیدی؟
بله خب یه سری قسمتاشو میدیدم ولی خب الان دیگه حضور ذهن ندارم که چه اتفاقایی میفته، ولی میدیدم، اکثرا میدیدم کارتونشون.
حالا چون خودت بالاخره فوتبالیست بودی و بازی میکردی، چون فوتبالی ها موقعی وقتی این کارتون رو میدیدن دوست داشتن جای یک کدوم از اون بازیکن ها باشن، مثلا همزاد پنداری میکردی که اینا چه حرکات عجیب غریبی انجام میدن، چقدر خوب میشد تو دنیای واقعی تو مستطیل سبز فوتبال ما بتونیم چنین حرکت هایی بزنیم.
بله دیگه، طبیعتا قهرمان داستان سوباسا بود دیگه، همه خودشون جای سوباسا میذاشتن که
درسته.
همه کار میکرد یا وسط زمین شوت میزد یک رو طول میگیرد ما هم بالاخره همزاد پنداری میکنم گفتیم چقدر خوب میشون مثلا از رو خواهد دروازه خودمون شوت بزنیم بره تو.
بله بله
دقیقا اتفاقا میافت.
خیلی ممنونم. خب اما بریم سراغ صحبت‌های کارشناسی امشب. اردلان امیر جان در خدمت هستیم.
بله خب قصد در مورد چلسی و لمپارد شروع کنه صحبت کنه و ببینیم فلسفه لمپارد جوان در دنیای مربیگری چطور از یک هافک دفاعی تمام عیار، هیچ هافک دفاعی من فکر نکنم تکرار بشه که اینقدر گلزن باشه، تعداد گلاش از خیلی از مهاجمین بیشتر بوده و اصلا یک آمار فوق‌العاده داره. ببینیم در دنیای مربیگری نگاهش چطور است که اردلان حتما راجع به این قضیه صحبت میکنه و بعدم سوالاتمون رو خواهیم پرسید.
خواهش میکنم. دقیقا همینطور آقای توسی، من فکر کنم نگاه لمپارد به دنیای مربیگری دقیقا مثل همون لمپاردی است که ما تو بازی میدیمش، خیلی هوشمندانه واقعا استراتژیش در نظر گرفته واسه تیمش، استراتژی که بازی میکنه و فلسفهش فوتبال مالکانه است اما مبتنی بر پرس از جلو. خودش میگه که من سبکم رو از هیچ کسی کپی برداری نکردم ولی الهام گرفتم. اگه ما دقت کنیم به فوتبالش خیلی علاقه داره که تیماش حرکات خلاقانه خصوصا جناحین داشته باشه، دقیقا برعکس ماریسیو ساری که خیلی اصرار میکنه فوتبال یه ضرب دو ضرب تیما بازی کنه، ولی همین خلاقیت وقتی به تیمش اضافه شده و اصرار داره که بازیکنان خلاقش پا به توپ توی محوطه جریمه حریف اضافه شن و از اون طریق راه گلزنی به دست بیارن. یکی از نکات جالب پرسینگش، ما توی دنیای فوتبال آقای دوستی اصلی داریم تو دفاع میگیم که حتما باید بازیکن رو طوری تحت فشار بذاری که بره سر خط و بره به طرف خط اوت و اونجا بریم توپش رو بگیریم. لمپارد اومده این قضیه رو توی سیستم پرس جلوش برعکس کرده، یه جوری فضا به تیم حریف زمانی که میخواد بازیسازی از دفاع کنه تیم حریف یه جوری فضا بهش میدن که توپو بیاره توی وسط زمین توی عمق خودشون، وقتی که آور سریعا مهاجمینش و هافبک‌هاش تیم حریف رو تحت فشار میذارن و خب توپو ازش اون توی یک سوم دفاعی حریف توپو میگیرن و گل میزنن، دقیقا مثل گلی که ابراهام چند هفته پیش بود.
بله اردن، سبک بازی خود لمپارد هم دقیقا به همین شکل بود.
بله دقیقا، من خدمت رو هستم، یه جوری الهام گرفته از سبک بازی خودش تو مربیگریش آورده.
دقیقا
و این که خب این نوع بازیش یه مشکلی پیش می آورد، هافبک های فیزیکی خیلی خوبی داشت مثل کانته و کوچیش، اینا وقتی که مهاجمینش سعی میکردن که تیم حریف رو تحت فشار بذارن، اینا مجبور بودن حمایت کنن مهاجمین رو بیان فشار بزنن رو حریف و اگه یه وقتی توپ در میومد از منطقه یک سوم یک سوم دفاعی حریف میومد تو منطقه یک سوم میانی، اونجا بود که مشکل اصلی چلسی پدیدار میشد. اگه دقت کنیم، ما حالا قبل از اینکه مندی وارد دروازه چلسی بشه، خیلی دروازه چلسی اکثرا باز میشه اونجا دیگه، چون هافبک رو اضافه میشن به خط فوروارد، یه هافبک بیشتر توی یک سوم میانی نمیمون و این باعث میشد که تیم حریف به راحتی به قول معروف تو سینه دفاعی چلسی بخوره. این قضیه لمپورد، خب اولا که من بعد به این قضیه برسیم که رومان آبراموویچ واقعا بعضی که فصل نقل و انتقالات تیمش باز شد، خرید فوق‌العاده‌ای انجام داد و یکی از خریدهای خیلی خوبش خرید تییاگو سیلوا 36 ساله بود. حالا به این دلیل من میگم به خاطر همین خلایی به وجود اومده. تییاگو سیلوا قدرت رهبری بسیار خوبی داره، خط دفاعی چلسی میتونست بیاره بالا نزدیک خط هافبک کنه تا اون خلا دیگه پوشش داده بشه. درست. و الان اگه دقت کرده باشیم چلسی دیگه راحت گل نمیخوره. البته من بعد به این نکته اشاره کنم، حضور مندی تو دروازه چلسی فوق‌العاده بوده. 8 بازی که توی دروازه چلسی وایساده فقط 2 تا گل خورده و این فکر می‌کنم یکی از مهم‌ترین خریدهای چلسی هم میتونه باشه.
بله، و حالا هفته گذشته مسعود در مورد همین مربی سوال بسیار خوب و به جای رو مطرح کرد، گفت حالا اگر جای درستری بودن ممکن بود موفق تر باشن. در مورد لمپارد هم دقیقا صدق میکنه این قضیه، به عنوان اولین تجربه لیگ برتری خودش به عنوان سرمربی چلسی رو انتخاب کرده و شروع خوبی هم نداشته. 68 بازی فقط 36 برد و 18 شکست و 14 تساوی. تعداد گلای زده و خوردهش هم چندان چنگی به دل نمیزنه. فکر نمی‌کنه یکم حضور در یک تیم بزرگ مثل چلسی که خب خیلی نگاه‌ها به این تیم هست، برای لمپارد زود بود و میتونست از یک تیم کوچیک‌تر شروع کنه و بعد به چلسی بیاد؟
خب دقیقاً این الان صحبتیه که و سوالیه که اکثر فوتبالیست‌ها واقعا تو ذهنشون میاد. من فکر می‌کنم که آقای توسی سال گذشته لمپارد با وجود اینکه پنجره نقل و انتقالشون بسته بود، مجبور شد که از بازیکن جوان استفاده کنه، خصوصا بازیکن خود آکادمی چلسی. و ضمن اینکه به این نکته اشاره کنم، اکثر بازی 4-2-3-1 بازی میکرد و فشارم اونطوری رو لمپارد نبود، جایگاه بعدی به دست نیومد. سال گذشته چهارم شدم تو لیگ جزیره. ولی خب امسال با وجود خریدهای زیادی که آبراموویچ انجام داده، هم باعث شده که لمپارد واقعا من فکر کنم سردرگم و گیج بشه به خاطر تغییر سیستمای زیادی که داره انجام میده. تو یه پست 4-5 بازیکن طرز اول دارن، واقعا وینگرهای زیادی دارن، سیستمشون میکنه 4-3-3 دفاعه بازی میکنه، بعضی وقت برنگ به 4-2-3. ولی من به این نکته میخوام برسم که باید بهش فکر کنم زمان بدن. لمپارد پسر چلسیه و واقعا اونجا فکر کنم دوستش دارن، که من احتمال میدم که واقعا به خاطر همین مورد آوردهش. فکر کنم بهش زمان بدن تا ببینیم چه اتفاق میفته. البته ما بعد به این نکته هم اشاره کنیم، چلسی توی این چند فصل گذشته 5 تا مربی طراز اول عوض کرده، شاید این اتفاق واسه لمپارد هم بیفته، بعید هم نیست.
و در مجموع آینده لمپارد و چلسی رو بهش خوشبین هستی یا معتقدی که نه، پایان خوشی نخواهند داشت؟
من نمیشه در این مورد قطعی صحبت کرد. خیلی هم مربی بزرگ دنیا واقعا توی یه تیم موفقن، توی یه تیم ناموفقن. ولی خب من فکر می‌کنم به خاطر اینکه لمپارد کاپیتان این تیم بوده، واقعا اسطوره این باشگاه بوده، من فکر می‌کنم که بتونه، چون مربی جوانی هم هست، فکر می‌کنم بتونه با جوان‌ها کار کنه و این چلسی رو شاید بتونه یه سرسام بده. البته من این نکته هم آتاوسی شده، واقعا دست بالش الان بازه.
بله بله، خیلی بازیکن داره
تیمش، فوق‌العاده. ورنر، کای هاورت، واقعا بازیکن طرز اول الان واقعا با کیفیت هم هست تیمش.
بله،
من امیدوارم که نتیجه بگیره، چون مربی جوونی هست، امیدوارم نتیجه بگیره.
مسعود عزیز،
خیلی ممنونم از امیر طبسی و از اردلان آشیانی عزیز. من داشتم صحبت‌ها رو گوش می‌کردم، دیگه واقعا ایمان آوردم یه وقتایی من با امیر خیلی تلپاتی دارم. اون نکته‌ای که اشاره کردی دقیقاً داشتم بهش فکر می‌کردم، خواستم بپرسم که همون لحظه به اردلان گفتی، اینکه خود لمپارد من احساس می‌کنم که سبک بازی خودش خیلی تو تیمش آورده.
دقیقاً.
و حالا من این سوالو داشتم، خیلی کوتاه دارن چون فرصت هم نداریم، آیا واقعا مربی ها اینجوری هستن، مربی هایی که خودشون بازیکن بودن، اگر حتی ببینن که بالاخره هر مربی یک تاکتیک خاص خودشو داره، با یک سبک و سیاق خاصی تیمشو میچینه، اگر ببینه که حتی اگر اون شرایطی رو نداشته باشه، ولی چون خودش علاقمند بوده حالا تو هر پستی که بازی میکرده، اون علاقمندی نوع بازی خودش رو در مربیگری خودش هم بخواد وارد بکنه دیگه، درسته؟
بله دقیقاً همین اتفاق میفته. الان من خودم یه تیم لیگ دو کشورم، اکثر بازیکنایی که جمع کردم بازیکنایی هستن که فیزیکی بازی میکنن، سرعتی هستن. من فکر میکنم خیلی از مربیایی که بازیکن شدن الان دوست دارن اون سبکی که خودشون بازی میکردن و اون نوع بازیکنو بردن، و لمپارد هم از این قضیه مستثنی نیست طبیعتا.
فقط مسعود به گلزنی لمپارد هم اشاره کردم، 196 گل برای یک هافک تدافعی در رده باشگاه، یعنی از خیلی از مهاجما جلوه، یعنی یک گلزن تمام عیار بود و
مجموع باشگاهی و ملیش دیگه.
بله، و من خودم واقعا یکی از طرفداراش بودم، به استثنای اون بازی آلمان که چه شانسی آوردیم گلش رو داور قبول نکرد.
آره آره، آره خیلی هم حیف شد اتفاقا. خیلی ممنون.
آره نبود، سه متر تو دروازه بود، نه داور دید نه کمک داور دید و ما شانس آوردیم دیگه.
خیلی از اردلان متشکرم. اتفاقا من فکر میکنم که موضوع بسیار خوبیه، ما اگر بتونیم اینو ادامه بدیم اردلان در حضور تو، از شنوندگان عزیز میخوام اگر علاقه من هستن که ما سبک مربیان مختلف دنیا رو بخوایم بررسی بکنیم، به ما حتما بگن دوست دارن که سبک کدوم مربی رو ما انشالله تو هفته های آینده با حضور خود اردلان بررسی بکنیم. ما سعی میکنیم که نظرات دوستان رو جمع‌بندی بکنیم، اونی که بیشترین نظرسنجی و علاقمندی رو دارن هر هفته با اردلان در مورد یک کدوم از مربی‌ها سعی میکنیم بپردازیم. همین هفته هم دوستان میتونید همین امروز تو برنامه پیامک بدین و ببینیم که اصلا از این موضوع استقبال میشه یا خیر، که انشالله ما بتونیم تو هفته‌های آینده با حضور خود اردلان آشتیانی عزیز به این موضوع هم مفصل بپردازیم. اردلان جان خیلی ازت ممنونم، شب خوبی رو برات آرزو میکنم، باهات خدافظی میکنیم.
خواهش میکنم، خدا نگهدار، آرزو موفقیت
دارم. ممنونم اردلان جان، خدافظ.
خب رسیدیم به ساعت 19:42 دقیقه، بریم همراه بشیم با خانم عالمی در بخش فوتبال بانوان. شاید خیلی از شما ندونید که ما بازیکن بانوی ایرانی داریم که در یوونتوس ایتالیا بازی میکنه. خانم عالمی بیشتر در این باره برای ما صحبت کردیم، بخش رو بشنوید.
همراهان فوتبال سرزمین من، به آیتم فوتبال زنان خوش آمدید. من الهام عالمی هستم و در برنامه امشب قصد دارم یک بازیکن دورگه ایرانی رو بهتون معرفی کنم. بعد از سارا دورسون خاجه که با اصالتی ایرانی در ترکیب تیم ملی آلمان در جام جهانی 2019 فرانسه به میدان رفت و در پایان رقابت‌ها نیز یکی از بهترین مدافعان مرکزی لقب گرفت، حال یک نماینده دیگر از ایران در بهترین باشگاه ایتالیا مشغول بازی است. نام این بازیکن آناهیتا زمانیان بختیاری است که 22 سال قبل و در تاریخ 19 فوریه 1998 از پدری ایرانی و مادری فرانسوی در لندن به دنیا آمده است. زمانیان وقتی 4 ساله بود همراه خانواده به سوئد رفت. او به دلیل فوتبالیست بودن برادر بزرگش خیلی زود فوتبال خود را آغاز کرد و نشان داد در این رشته ورزشی استعداد بالایی دارد. زمانیان درباره شروع فوتبال خود میگوید: وقتی 6 ساله بودم فوتبال حرفه‌ای را در باشگاه کیودینگ سوئد شروع کردم. از آن زمان من فوتبال را دوست داشته و بازی خود را ادامه می‌دهم. بعدها که بزرگتر شدم پیراهن گوتهبورگ را پوشیدم. بعد از بازی برای این تیم واقعا شوکه شدم، چون این یک رویا برای من بود. حضور در این تیم آرزوی همه سوئدی‌ها هست، مخصوصا اگر در این شهر زندگی کرده باشی. من خیلی خوشحال شدم و برای بازی در لیگ زنان سوئد انگیزه بالایی داشتم. زمانیان نخستین بازی خود را 23 آوریل 2016 و وقتی تنها 18 سال داشت برای گوتهبورگ مقابل اوربرو انجام داد. او سه فصل برای این تیم و زیر نظر استفان رن بازی کرد، 34 بار به میدان رفت و 2 گل هم به ثمر رساند. او در این مدت به تیم‌های نوجوانان و جوانان سوئد هم دعوت شد، اما هیچگاه این پیشنهاد را نپذیرفت. زمانیان که یک هافبک نفوذی مدرن است، می 2014 نخستین بازی خود را برای تیم زیر 17 ساله‌های فرانسه انجام داد و مقابل جمهوری چک به میدان رفت. رفت. او 4 بار پیراهن فرانسه را در این رده سنی پوشید و بعدها به تیم زیر 20 ساله ها نیز رسید. سال 2018 و در مسابقات جام جهانی زیر 20 سال که به میزبانی فرانسه برگزار شد، با شکست 1-0 مقابل اسپانیا از صعود به فینال باز ماندند. هرچند او موفق شد یک پنالتی برای تیمش بگیرد، اما با فرصت سوزی کاتوتو همتیمیش تلاش او بی‌نتیجه ماند. در دیدار رده بندی مقابل انگلیس قرار گرفتند و در نهایت در ضربات پنالتی مغلوب این تیم شدند و رتبه‌ای بهتر از چهارمی نصیبشان نشد. بعد از حضور در این مسابقات و موفقیت فرانسه، زمانیان تصمیم گرفت چالش بزرگتری را در رقابت‌های باشگاهی تجربه کند. لیگ سوئد دیگر برای او کوچک بود و به همین دلیل تصمیم گرفت به فرانسه برود و بخت خود را برای حضور در پاریس سن ژرمن آزمایش کند. او از آن مقطع هم خاطره نقل می‌کند: من برای تست در پاریس سن ژرمن چیزی برای از دست دادن نداشتم، بنابراین با استفان رن تماس گرفتم. او این فرصت را به من داد که بختم را امتحان کنم. مسئولان و کادر فنی باشگاه را چنان تحت تاثیر قرار دادم که آنها قراردادی را برای من کنار گذاشتند. عضویت در باشگاه بزرگی چون پاریس سن ژرمن افتخار بزرگی بود که نصیب من شد. دوران حضور آناهیتا زمانیان در پاریس سن ژرمن چندان موفقیت آمیز نبود. او 5 بار در لیگ قهرمانان اروپا به میدان رفت و فقط 7 بار فرصت بازی در لیگ فرانسه و تنها به مدت 198 دقیقه به او رسید. همین مسئله باعث شد تا زمانیان به فکر جدایی از باشگاه پاریس سن ژرمن بیفتند. سرمربی یوونتوس ماریا ریتا که بازی زمانیان را در جام جهانی زیر 20 سال دیده بود، در نقل و انتقالات زمستانی تصمیم به جذب این هافبک تهاجمی گرفت. زمانیان به عنوان نخستین خرید باشگاه یوونتوس در سال 2020 به هواداران معرفی شد و البته خیلی زود هم نخستین گل خود را در اولین دیدارش برای بیانکونری مقابل تاوانیا به ثمر رساند. زمانیان درباره احساسی که از بازی در یوونتوس دارد میگوید: وقتی کارهایم برای بازی در یوونتوس انجام شد، واقعا هیجان زیادی داشتم. از طرفی با انگیزه هم بودم تا خودم را اثبات کنم، که خوشبختانه همینطور هم شد. زمانیان میتواند به 4 زبان صحبت کند: انگلیسی، فرانسوی، فارسی و سوئدی. او در این باره میگوید: در خانه معمولا انگلیسی صحبت میکنیم، اما این دلیل نمیشود که فارسی و فرانسوی را کاملا کنار بگذاریم. میتوانم بگویم که از این دو زبان هم در مکالمات خودمان استفاده میکنیم. او درباره ایران هم صحبت میکند: من هیچ وقت در ایران نبودم، چون در انگلیس به دنیا آمدم و در سوئد هم بزرگ شدم. پدرم به ایران علاقه فراوانی دارد. او در این فصل در اکثر بازیهای یوونتوس در ترکیب بود و تا اینجای فصل، یعنی هفته هفتم، یک گل به ثمر رساند و یک پاس گل هم داده که آمار چشمگیری برای یک هافبک محسوب نمی‌شود. با این حال مربیان باشگاه یوونتوس آینده درخشانی را برای این فوتبالیست ایرانی الاصل پیش بینی کردند.
خیلی متشکرم از همکار خوبمون خانم عالمی به خاطر این بخش بسیار جذاب و زیبا، و ممنونم از شما دوستان عزیز شنونده که همچنان همراه هستیم با فوتبال سرزمین من.
با عرض سلام و خداحافظ خدمت یادی و ورزشی‌های عزیز، اولا پاسخ انتخابی من برزیل 2002 میباشد و من به عنوان یه هوادار برایم لیگ ملت‌های اروپا جذابیت خاصی نداشته است. مرتضی کرمیان از محله نخوآباد شهرستان مبارکه اصفهان، خداحافظ.
الو سلام، وقتتون بخیر، خسته نباشین. ممنونم از برنامه خوبی که رادیو ورزش ارائه میده. خصوص سوال برنامه‌تون، من فکر می‌کنم تیم اسپانیای سال 2010 علی ترین تیم این دهه اخیر بوده، و با اینکه من اون فینال خیلی مهم نتفتی چون طرفدار هلند بودم و تو اون فینال باخت، ولی خب اسپانیا خیلی تیم قدری بود، با فوتبال بازی کردن و قدرتی که داشت قهرمان شد.
با عرض سلام، خسته نباشید. گزینه انتخابی من گزینه 2، یعنی خیر جذاب نیستن. با تشکر، روح الله عبادی هستم از زنجان. مرسی بابت برنامه خوبتون.
سلام آقای توسی، آقای خادمان و آقای روش، من گزینه 5 رو انتخاب میکنم. ابوالفضل کشاورز، 13 ساله نابینا از اصفهان، خدا نگهدار.
سلام علیکم. راجع به این، من آلمان 2014 رو انتخاب میکنم. رضا علی از نارن.
سلام، خسته نباشید. میخواستم در مورد این سوال لیگ ملت‌های اروپا آره درسته هنوز باعث جذابیت نشده، ولی این بازی‌های ملی که تو طول سال کمتر برگزار میشد، مثلا باید منتظر میشدیم تا جام ملت‌های اروپا بیاد یا جام جهانی بیاد. لیگ ملت‌های اروپا بهتر شد، حداقل این بازی‌های ملی که ویترینش ویترین یک کشور، ویترین فوتبالی یک کشور است، میتونه نشون بده. با تشکر، اسماعیل ابراهیمی هستم از پوشان.
درود به همگی، ممنون از این که برنامه فوتبال سرزمین من رو دنبال میکنید و تماس گرفتید. من سوال پیامکی رو یک بار دیگه خدمتتون میخونم. به عنوان یک هوادار فوتبال، آیا لیگ ملت‌های اروپا باعث جذابیت بازی‌های ملی برای شما شده است یا خیر؟ خدمتتون عرض کنم که اونایی که گفتن بله، محمد رضا از فارس، تیمور حدیدپور از تونکابون، عباس حسینی از خوزستان، اکبر ششبلوکی از اهواز، عباس قمری از قزوین و خانم نادیا دلکوند از خرم‌آباد بودن. اونایی که گفتن خیر، فرید پیرایش از فارس، حمید حیدری از تهران، جلال جعفری، داوود رحمتی، زند کریمی از پرند، خسرو شمامی از بوکان، حبیب الله موسوی، علی زمستانی، مهداد باقرزاده، مجتبی احمدی از ساری، مسلم نصیری، محمد فتوحی فرد و مهدی عابدزاده بودن. شب همگی بخیر. مسعود جان، من یه سوالی برام پیش اومد، فکر منو درگیر کردیم بود که امیر طبسی واقعا کارتون نمیدیده بچگیاش؟
اصلا تا الان
آره، چون خیلی کارتونای خوبی هم داشتیم اون موقع. حالا داستان اسباب بازی بود، بچهای آز بود.
واقعا نبودم امیر رضا، حالا برخلاف تو که کاکرو میخواستی بشی و نمیدونم این شبیه ایشیزاکی بودی و اینا، من اصلا تو این وادیا نبودم. و
تفریحات چی بود اون موقع؟
من ماشین بازی میکردم. من با 7-8 تا ماشین میرفتم سراغ حاشیه‌های فرش و فکر میکنم یه 10-11 ساعتی قشنگ با همون ماشینا مشغول بودم.
فیلم بین البته هستی امیر تو؟
الان فیلمی هستم. آره. الان فیلمی هستم. فیلم میبینم بعد.
خب خیلی ممنونم. سوال دیگه ای نداری؟
دغدغم رفت.
ذهنتو
الان دیگه
آره، یعنی واقعا راحت
شب باشا. راحت میخوابه دیگه.
آنشلی با موهای قرمز هم ندیدی؟
نه اونم ندیدم.
علی رضا، سوال سومم، چون الان دیگه حدودا ما 40 دقیقه دیگه از برنامه، حالا البته به خاطر پخش گزارش بازی امشب تیم ملی ما زودتر هم باید خداحافظی کنیم، سوال سومو میتونی از همین الان مطرح بکنی.
مسعود جان، سوال سوم اینه که فارغ از بحث طرفداری، کدام تیم شانس موفقیت بیشتری در رقابت‌های جام ملت‌های اروپا سال آینده دارد؟ 1 فرانسه، 2 انگلیس، 3 آلمان، 4 ایتالیا، 5 بلژیک، 6 اسپانیا، 7 پرتغال و 8 سایر تیم‌ها.
آقا من 8 تا هلند رو اضافه کنیم؟ میخوام اگه میشنه.
دقیقاً می‌خواستم، گفتم من و تو با هم تلپاتی داریم. آره، می‌خواستم همین الان از عماد طاهری عزیز بخوایم که هلند هم اضافه کنیم در گزینه‌هامون.
آره نه، اصلا خیلی تیم جوون، خوب، فوق‌العاده.
اتفاقاً هلند الان خیلی دقیقا شانس داره.
دقیقاً.
یعنی علیرضا موافق هستی هلند رو اضافه کنیم؟
پس 8
رو
می‌کنیم هلند، 9 سایر گزینه‌ها.
نظر جمع مهمه.
آره آخه یه جوری سر تکون دادی انگار زیاد تمایلی نداری.
دیگه من چون تصمیم گیرنده نیستم خیلی ورود نمی‌کنم.
نه چون رضا شایان هم خودش از طرفداران پروپاگورس هلند، اگر هلند رو اضافه نکنی نهایتا میکروفونت تا پایان برنامه بسته میشه.
هلند 8، 9 سایر تیم‌ها.
بسیار عالی. از این لحظه دوستان میتونید تا پایان برنامه به این سوالم پاسخ بدین. اما هلند رو فعلا بذاریم کنار، میخوایم بریم سوئد و همراه بشیم با یکی از کارشناسان خوب برنامه‌مون، جناب آقای عباس رضوی عزیز، از مربیان قدیمی و با سابقه فوتبال کشورمون. آقای رضوی سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدیم به فوتبال سرزمین من. ممنونم که این هفته هم این فرصت رو به ما دادین که با شما همراه باشیم.
آقای رضوی عزیز سلام، وقتتون بخیر.
سلام و درود به شما و شنوندگان عزیزم.
سلامت بشی. یه نکته ای امشب در برنامه ما اتفاق افتاد آقای رضوی، حالا امیر عزیزم بهش اشاره کرد، سوال شاید خیلی از شنونده های الان فوتبال سرزمین من هم باشه، با توجه به این که تیم ملی کشور ما امشب بازی دوستانه ای داره و به محض اینکه ترکیب اعلام شد من پیامک ها رو نگاه میکردم امیر، مثلا بعضی ها اشاره کرده بودن چرا اصلا علیرضا جهانبخش حتی نیست. بله. ما خیلی از بازیکنهای اصلیمون الان در این اردو حضور ندارن و حالا به هر دلیلی یا متاسفانه شاید داره باب میشه خودشون نخواستن بیان یا حالا سرمربی به هر دلیلی انتخابشون نکرده. نکته بسیار مهمی که امیر بهش اشاره کرد، ما بازی بسیار حساسی رو به زودی پیش رو داریم و منم موافقم که الان آقای رضوی جای محک زدن یه سری از بازیکنایی که به قول امیر اصلا مطمئنن جایگاهی در تیم ملی ندارن در ترکیب اصلی ما در مسابقات اصلی ما نیست. من میخواستم از شما این سوالو بپرسم آقای رضوی، واقعا معیار و ملاک انتخاب بازیکنها برای دیدارهای دوستانه چجوریه؟ چه بازیکنهای معمولا در اردوهای بازیهای دوستانه دعوت میشن؟ رویه در فوتبال روز دنیا و اروپا الان چجوریه؟
بله، من قبل از اینکه به اشاره به فوتبال اروپا و رویه تیمهای ملی در اونجا داشته باشم، لازم میدونم بگم که ما با توجه به شرایطی که فوتبال ایران جامعه ما داره و ما سرمایه چندانی در فوتبال نداریم، ما اگه قرار باشه که در یک تورنمنتی، در یک مسابقه، در یک چیزی که مثلا ارزش فراوانی برای ما داره و برای ما افتخار فراوانی داره بخوایم شرکت بکنیم و با این دمه دستنگی ها یه مسابقه درست کردن و جور کردن، ما نتونیم سرمایه هایی که کار آمدن میتونن به درد ما بخورن توی اون مسابقه نادیده بگیریم و بیاییم بخواییم تست کنیم. یه سر ما موقعیتشو نداریم، زمانشو نداریم.
دقیقا.
و توی در اون مسابقات ما واقعا باید سرمایه های اصلی تیم و اصلی فوتبالمون رو مورد استفاده قرار بدیم، چون واقعا ما اگر این کار بخواد به این شکل بخواد انجام بشه، این نهایت کوتاه‌نگریه که شما یه کاری رو انجام میدین، سرمایه رو خرج میکنید، یه مسافرتی یا یک تدارکی رو میبینید که این هیچ نتیجه‌ای نداره. شما چی رو میخواین تست کنین؟ برای چی میخواین تست کنین؟
بله دقیقا.
شما برنامه ریزی دراز مدتی ندارین که بخواین برنامه روی اون داشته باشین. بهرحال.
و آقای رضایی یه مسئله دیگه که باید اشاره کنیم، کیروش موقعی که حالا تو این تقریبا یک دهه‌ای که همراه تیم ملی کشورمون بود، مهمترین نکتهش نظمون پرستیجی بود که به فوتبال کشور و تیم ملیمون داده بود. بازیکن‌ها می‌دونستن اگر برای لباس تیم ملی ناز کنن دیگه تمام، باید برای همیشه تیم ملی رو ببوسن و بذارن کنار. این که حالا یه سری بازیکن میگن آقا ما نمیایم، می‌خوایم فعلا باشگاهمون جایگاهمون رو تثبیت کنیم و بذارید بازی کنیم و اجازه بدید، این که اسکوچیچ اینقدر راحت با این مسئله کنار بیاد، فکر میکنید برای آینده خطرناک نیست؟ فکر نمیکنید اون پرستیجی که کیروش مدت‌ها براش جنگید و تلاش کرد از بین بره خیلی راحت و ساده؟
دقیقا درسته. اول رهاوردی که شما تو زمان کیروش داشته، شما نگه تو هر پستی میخواستین دو تا سه تا تراز هم تراز پیدا میکردین، به خاطر اینکه فرصت سوزی نکرده بود، از فرصت ها استفاده کرده بود، آدم های درست جای خودش گذاشته بود، روی سرمایه ها تکیه کرده، به هر شکلی اون نفری رو که مورد نظرش بود می آورد، با قدرت می آورد و استفاده میکرد. الان شما میخواین خب میخوان چجوری بکنن؟ شما این اصلا دید کارشناسی نیستش که شما یه تیم ملی، شما مثلا که همه ابزار رو، همه رنگ ها و همه چیز داشتی، یه بومو بهتون بدن میگن یه نقاشی بکنه، شما فقط برداری با یه رنگ بخوای طبیعت رو بکشید، خب این طبیعتی در نمیاد که. در حال من متاسفم اگر اینا نتونستن، حالا اگر بگیم که یه نفر خودش نیومده، یه بحثیه باید مطرح کنن، بگن که به خاطر کرونا، به خاطر شرایط شخصی، به خاطر خواسته شخصی نیومده، ولی باید روشن بشه که آیا این سرمایه هایی که ما دارن تو لیگای منظم هفته 7 روز دارن تمرین میکنن، زیر مراقبت شدید هستن، تغذیه خوب دارن، ادراک فوتبالشون تفاوت داره، سرعت بازیشون فرق داره، خب اینا خیلی میتونن توی فوتبال آسیا، توی محدوده فوتبال آسیا کمک تیم باشن. خب این واقعا شما خودشون میتونن کار یه مربی رو انجام بدن، شما نیازی به مربی، همه اون بچه ها تجربه خودشون میتونه با یه مربی ایرانی جفت جور بشه و بتونن توی میدون بیان خوب ظاهر بشن، و من متاسفم واقعا توی این مورد.
بله
در مورد
بله اینکه معیار و روال توی دنیا و فوتبال روز اروپا الان چجوری آقای رضوی عزیز؟
ببینید ما الان توی شرایط خاصی داریم، یعنی الان اگه بخوایم قضاوت کنیم روی فوتبال مثلا هر کشوری، تنها الگویی که الان مد نظر ما میاد این هست نتایجی که الان فوتبالا داره میگیره و نشون میده که آلمان از همه زودتر و مهیاتر و منظمتر تو فوتبال اومده و تیمهاش موفقن، تیم ملیش هم زیر نظر بوده.
بله.
و من فکر میکنم که خب نتیجه هم گرفته تا حالا و بعدم از شانسای موفق، شانسای مسلم موفق شدن و قهرمانی این چیز هست، ولی توی فوتبال اروپا یک بخشی رو اگه ما بخوایم تقسیم بندی کنیم نگاه میکنیم، بعضی از کشورها به خاطر مثلا فوتبال انگلیس، به خاطر اتحادیه فوتبال انگلیس، بازیکن‌ها اونجوری در